ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل خواستار تحقیق درباره قتل عام زندانیان سیاسی در ایران سال 67 شدند. بیش از 1100 نفر از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 خواستار اقدام برای جلوگیری از تخریب مزار بستگانشان شدند. و رئیس جمهوری عراق میگوید ایران و عربستان سعودی بیش از یک دور در بغداد مذاکره کردند. من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 همزمان با 5 ماه می 2021 میلادی با شما. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 1367 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان 1367 خورشیدی به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه‌های چپگرا بودند. بیش از 1100 نفر از اعضای خانواده‌های این اعدام شدگان دهه 60 به ویژه سال 67 در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار بستگانشان در شهرهای مختلف ایران شدند. امضا کنندگان نامه که از بستگان اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در این نامه اشاره کردند که جمهوری اسلامی از سالها پیش سیاست تخریب مزارهای اعدام شدگان سیاسی را به طور سیستماتیک پیش می‌برد. آنها در این مورد به جدیدترین تلاش برای از بین بردن گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در گورستان خاوران تهران اشاره کردند و افزودند پیشتر نیز مزار اعدام شدگان در اهواز، تبریز، مشهد و شهرهای دیگر تخریب شدند. در این نامه اقدام جمهوری اسلامی شکنجه دست جمعی خانواده های اعدام شدگان و جنایت مضاعف علیه بشریت توصیف شده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز چهارشنبه تأکید کرد که بغداد بیش از یک دور میزبان مذاکرات میان تهران و ریاض بوده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض، برخی گزارش‌ها در هفته‌های اخیر از آغاز مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی حکایت می‌کند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود دو کشور توافق کردند دور دوم گفتگوها در ماه مه و احتمالاً در سطح سفرا برگزار شود. مقام‌های ایرانی و سعودی انجام این مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تهران از مذاکره با ریاض استقبال می‌کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز 8 اردیبهشت ابراز امیدواری کرد که رابطه خوبی با ایران برقرار شود. و در حالی که حدود 6 هفته تا 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، شورای نگهبان شرایط جدیدی برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که در آن راه برای نشستن نظامیان بر کرسی ریاست جمهوری هموارتر شده است. در همین زمینه با حمید آصفی کارشناس سیاسی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تأثیر این ابلاغیه ها بر سرنوشت انتخابات و نوع ایفای نقش قانون در آن چیست؟
چندی وقت پیش مجلس موجود یک قانون رو تصویب کرد که خیلی دایره رو تنگ‌تر کرد، از جمله اینکه مثلا افراد زیر 45 سال نمیتونن به از رجل سیاسی آمدن، گفتن سرلشکرها هم میتوانن. این قانون رفت آمدی بین شورای نگهبان کرد و به مجمع تشخیص مصلحت رفت. نهایتاً مجمع تشخیص گفتن که شورای نگهبان میتواند خودش قانون‌گذاری کنه و تفسیر بکنه در این زمینه. این مسئله از اول انقلاب به این سو به همین شکل دایره اصلا در خود ساختار قانون اساسی دایره برای بسیاری از دگراندیشان و منتقدین، زنان، غیر شیعیان، اینها من بودن که بیان کاندید ریاست جمهوری بشن. در قانون اساسی ما رجل سیاسی رو مرد تعریف کردن، حتما هم باید شیعه باشه. یه اتفاقی هم در این سیستم های قانونگذاری افتاده، یعنی شورای نگهبان یک طرف ناظر انتخابات و احراز شرایط باید بکنه، خود مجمع تشخیص مصلحت هم اومده یک به اصطلاح شورای نگهبان جدیدی درست کرده تحت عنوان شورای حسن اجرای سیاست های کلی نظام، که این خلاف قانون اساسی فعلی خودشون هم هست، که مصوبات مجلس هم باید از فیلتر این شورای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بگذره و شورای نگهبان هم تایید بکنه. یعنی دو تا شورای نگهبان در اصل شده. بر تقدیر این مسئله برمیگرده به این که دایره رو کاملا تنگ‌تر کردن و تا اونجایی که میتونن نیروهایی که حتی ذاتی نظام هستن از لحاظ سوابق سیاسیشون و وفاداریشون به نظام، ولی باز سعی کردن که شرایط رو اونقدر تنگ کنن که نیروی دلخواه هسته مرکزی قدرت بتونه بالا بیاد.
با جزئیاتی که توی این ابلاغیه آمده به نظر میرسه که درباره نامهای مشخص افرادی که در ماهای اخیر احتمال کاندیداتوریشون مطرح شده بوده انگار خواسته این ابلاغیه واکنش نشون بده، یعنی انگار تک تک موارد رو تعیین کنه که چه کسی میتواند باشد و چه کسی نه. بحث تفسیر به روز قانون انگار اینجا پیش میاد.
مجمع تشخیص مصلحت میگه که قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی و قوانین مختلفی که از مجلس میاد به عهده شورای نگهبانه، این یه طرف که این چیز رو داشته، یعنی این اختیار رو داشته، ولی شورای نگهبان اصلا فارغ از این که حالا کدوم مصوبه اومده و کدوم قانون باید بیاد و اون کار خودش خواهد کرد. اگر واقعا به این به سراب قانونی که مجلس تصویب کرده عملا ما شاهد هست و آقای سید محمد خواهیم بود، به دلیل اینکه درجه سرتیپی داره و سلشر نیست و ایشون نمیتونه جزء رجال سیاسی باشه، و همین که آقای آذری جهرومی که 45 سالش نشده
و همینطور مصطفی تاج‌زاده.
بله آقای مصطفی تاج‌زاده هم که خود آقای خامنه‌ای، یعنی قبل از این که اصلا کار به انتخابات بکشه هم جلو آقای حسن خمینی رو گرفتن، گفتن نیایید به صلاح نیست، و همین که در سخنرانی اخیرشون هم گفتن کسی که قانون اساسی رو قبول نداره و نظرات نظام رو قبول نداره طبعا نمیتونه بیاد کاندید بشه.
دیدگاه حمید آصفی کارشناس سیاسی را درباره ابلاغیه جدید برای انتخابات 1400 میشنیدید. و اما شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران میگوید 81% از اعضای فعلی شورای شهر این استان برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا رد صلاحیت شدند. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت از رایزنی میان وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی در این زمینه خبر داده است. انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در ایران هم مانند انتخابات ریاست جمهوری روز 28 خرداد برگزار خواهد شد. در این زمینه گزارش رضا جمالی را بشنویم.
موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها در ایران در روزهای گذشته انتقادهای بسیاری را در میان چهره‌های سیاسی و فعالان حزبی به دنبال داشته است. آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد در این باره گزارش داده است، آمارهای بررسی هیئت نظارت و هیئت اجرایی حاکی از آن است که 81% اعضای فعلی شوراهای شهر استان تهران رد صلاحیت شدند، موضوعی که برخی چهره‌های سیاسی و فعالان حزبی از جمله حسن خمینی، معصومه ابتکار، عباس آخوندی، محسن هاشمی و همچنین الیاس حضرتی به آن واکنش نشان داده و برخی از این افراد در نامه‌هایی به حسن روحانی و همچنین محمد باقر قالیباف رؤسای قوه مجریه و مقننه درباره پیامدهای این مسئله هشدار دادند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، آمار کلی از بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران نشان می‌دهد که 29% داوطلبان توسط هیئت اجرایی و 51% این افراد توسط هیئت نظارت صلاحیتشان رد شده است. مسئله‌ای که باعث شده تا الیاس حضرتی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای اعتراضی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها را پاکسازی سیاسی توصیف کند. در این میان علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از این حجم رد صلاحیت در میان نامزدهای شوراهای شهر ابراز نگرانی کرد. روزنامه کار و کارگر به نقل از علی ربیعی نوشته که بیش از 3700 تن از رد صلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه سو نداشتند، اما با این حال در هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند. در روزهای گذشته خبرهایی نیز از رد صلاحیت گسترده اعضای شوراهای شهر و روستای دیگر مناطق ایران از جمله شیراز، اصفهان و همدان منتشر شده است. بر پایه قوانین ایران تنها انتخاباتی که در این کشور بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می شود انتخابات شوراهای شهر و روستاست، اما در این دوره هیئت‌های اجرایی و نظارت که اعضای آن از سوی دولت و مجلس منصوب شده اند دست به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای زده اند، به طوری که در تهران تنها 2 نفر از اعضای فعلی شورای شهر تایید صلاحیت شده اند. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران، عدم التزام به اسلام، قانون اساسی، ولایت فقیه و همچنین سوء شهرت را از جمله دلایل رد صلاحیت ها عنوان کرده است. محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران هم که نامش در فهرست رد صلاحیت شدگان است، انتخابات شورای شهر تهران در میان دیگر شوراهای ایران بیشترین اهمیت سیاسی را دارد. این شورا در حال حاضر در اختیار اصلاح طلبان است و در سال 96 به دوره 12 ساله شهرداری محمد باقر قالیباف در پایتخت پایان داد. انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا در ایران 28 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
صدا و گزارش رضا جمالی رو میشنیدید درباره رد صلاحیت‌های گسترده برای انتخابات شوراها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این روزها خانواده انوشه آشوری، زندانی 2 تابعیتی بریتانیای ایرانی، از وضعیت او در زندان اوین بسیار نگرانند. آقای آشوری حدود 4 سال پیش برای دیدار مادرش به تهران رفته بود که بازداشت شد. او نماینده یک شرکت فناوری در بریتانیا بود، اما به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به 10 سال زندان محکوم شده است که انوشه آشوری و خانواده‌اش این اتهام را قویاً رد می‌کنند. الیکا آشوری، فرزند آقای آشوری، درباره احوال کنونی او به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آخرین خبری که از پدرم داریم اینه که مطمئنیم که مبتلا به کووید بوده و شرایط جسمانیش مساعد نبوده. به شدت سرفه می‌کرد و تنگی نفس و تب داشت. بدن درد و سردرد و حس چشایی و بویاییش هم از دست داده بود. طبیعتا ما هم خیلی نگران حالش بودیم. البته کمک های پزشکی در زندان هم بسیار ضعیفه و ما نمیدونستیم چی پیش میاد. حتی نگران بودیم که ممکنه جونش رو از دست بده. از دولت بریتانیا هم تو این وضعیت ما انتظار داشتیم که کمک کنه تا پدر من بتونه مرخصی پزشکی بگیره، ولی با وجود رایزنی‌های فراوان از طریق سفارت انگلیس به اصطلاح موفق به انجام این کار نشدیم. و چون متاسفانه پدرم حق تلفن کردنم الان نداره، همین خودش مسئله‌ای که نمیتونیم ازش خبردار بشیم، مرتب خبردار بشیم، و این بیشتر نگرانمون میکنه. و یکی دیگه از درخواستای مام اینه که اجازه تماسش پس داده بشه بهش. و وکلای مام پرونده درخواست حمایت دیپلماتیک رو چند روز پیش کامل کردن و به وزارت امور خارجه انگلیس دادن و ما امیدواریم که وزارت امور خارجه هر چی زودتر با درخواست ما ایشالا موافقت کنه. اعطای حمایت دیپلماتیک هم به پدرم اهمیت پروندهشون رو بیشتر میکنه و اگه قرار باشه که معامله با ایران صورت بگیره، آزادی اونو در کنار آزادی بقیه 2 تابعیت‌ها به اصطلاح تضمین میکنه. و تو رسانه‌های انگلیسی هم همیشه از پدر من به عنوان دیگر دو تابعیتی یاد میشه و ما ترجیح میدیم که از اسمش استفاده بکنن که این قضیه پررنگ باشه که نبوده انوشه آشوری برای خانوادهش به اندازه درگیری همه زندانی های دو تابعیتی مهم و دردناکه.
صدای خانم الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی را می‌شنیدید درباره وضعیت او بعد از احتمال قوی ابتلا به ویروس کرونا. و با این حرف‌ها این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.